أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در بحث اصل مسلط مرحوم شیخ انصاری موردی رو استثناء فرموده، گفته گاهی اوقات واسطه بین مستصحب و اون اثری که ما میخواهیم بار کنیم انقدر خفی هست که عرف اون اثر رو اثر خود مستصحب میبیند. در اینجا اصل مثبت معتبره و اشکالی نیست. و یک مثال هایی رو هم در این مورد زدن که حالا من به مثال هاش فعلا کار ندارم. مرحوم آقای خویی اینجا به کلام مرحوم شیخ اشکال کردن که نظر عرف در تعیین مفاهیم حجت است، نه در تشخیص مصداق. در تشخیص مصداق معتبر نیست، بنابراین مسامحات عرفیه که در تشخیص مصداق هست دلیل برای اعتبارش نداری. این اشکالی هست که من آقای خویی مطرح فرمودن. این فرمایشی شد رو بخونیم بد نیست. اما ما ذکره و شیخ من کون الاصل المثبت حجتا مع خفاء الواسطه لکون الاصل مستند الى ذی الواسطه بالمسامحه العرفیه ففیه انه لا مفاق للاخذ بهذه المسامحه فان الرجوع الى العرف انما هو لتعیین مفهوم اللفظ عند الشک فيه او في ذیقه و سعته مع العلم باصله في الجمله لان موضوع الحجیه هو الظهور العرفی فالمرجع الوحید في تعیین الظاهر هو العرف سواء كان الظهور من جهت الوضع او من جهت المقینه المعالیه والحالیه ولا يجوز الرجوع الى العرف والاخذ بمسامحاتهم بعد تعیین المفهوم وتشکیل الظهور اللفظی كما هو المسلم في مسائل الكور. تا آخر مثال هایی که مطرح کردم این بیانی که ایشون داره، بعد یه ادامه داره که بعدا من ادامه کلام ایشون رو میخونم. خب، یک اصل این اشکال رو قبل از مرحوم آقای خویی مطرح بوده، کسانی به مرحوم شیخ اشکال کردن و مرحوم آخوند تعبیر میکنه بعد ساده تل اجله، نمیدونم مرادشون کیه. بعد مرحوم آخوند در مقام پاسخ برمیان در حاشیه رسائل و در کفایه هم با یه عبارت کوتاه اشاره کردن به همین پاسخ اشکال. من حالا عبارت مرحوم آخوند رو بخونم. مناسب بود مرحوم آقای خویی مطلبی که مرحوم آخوند دارن رو ترجیح کنن و اون رو محور بحث قرار بدن. این شکلی بحث کردم خیلی لطیف نیست. حالا بعد صحبت میکنم سیدم مثلا آقای خویی یا فرمایش ایشون توضیحی داره، ولی حالا که اصلا به فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل توجه نکنند و اشکال به شیخ کنند خیلی لطیف نیست. میفرماید توضیح کلام مرحوم شیخ رو میفرماید تعبیرش این هست: وجه ذلک ان المتفاهم عرفا من الخطاب هو ایجاب و ترتیب ما یعد حسب نظر العرف من الآثار الشرعیه به نفس المستصحب بالاستصحاب ولو لم یکن حقیقتا کذالک بل کان کذالک للواسطه. بعد یه توضیح میگه، من بعد این توضیحشو میخونم، بعد میگه ولا یذهب علیک ان ذالک من باب تعیین مفهوم الخطاب به تفاهم العرف لا من تحت تطبیق المفاهیم علی مصادیق العرفیه خطعا او مسامحه کما توهمه بعض افراد من الاجله قده فرو و اشکل علی. تعبیر اشکل علی تعبیر درستی نیست، اما خودم بیاد بکار مونه فست اشکل باید بگیم. فست اشکل علی به انه لا اعتبار به مصامحات العرف و تطبیقات و که انه قده فرو توهمه من متروی کلماتی قده فرو انه استظهر من الخطاب وجوب ترتیب الآثار بلا واسطه بالاستصحاب و مع ذلك الحق به ما يترتب عليه بالواسطه الخفيه بتطبيق علي بالمصامات العرفيه وان لم يكن منطبقا علي حقيقه و قفل عن انه بسبب ادعاء ان الظاهر منه هو وجوب ترتیب الاثر بلا واسطه عرفا فيكون تطبيقه على ما يكون بواسطه كذلك تطبيقا حقيقيا جديا بلا مصامحه. ببینید مرحوم آخوند حرفش این هست، حالا من بعدا توضیح عبارتش رو هم بعدا میدم. ایشون میفرماید که یک موقعی ما یه دلیلی داریم گفته رتب اثر المستصحب، ما میگیم یه چیزی رو اثر مستصحب و معناش مشخصه، یعنی اثر مستصحب چیزی که اثر مستصحب باشه. خب چیزی که حقیقتاً اثر مستصحب نیست و اثر واسطه هست، این رو اگر بخواهیم به مستصحب نسبت بدیم و با استصحاب او رو بار کنیم، عمل کردن به مسامعه عرفیه در مقام تطبیق مفاهیمه، چون معنای اثر مشخصه. ما یه چیزی رو که واقعا اثر شیء نیست اثر شیء تلقی کردیم، ولی مرحوم آخوند میفرماید که ما کلمه اثر رو که تو روایت نداریم که وارد شده باشه ربط به اثر المستصحب. گفته شما لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض الیقین بشک معناش این هست که الاثر العرفی للمستصحب رو بار کن، یعنی خود مستصحب در جایی که حکم شرعی باشه معنای لا تنقض الیقین بشک این هست که این حکم شرعی رو میگه موجود الان، در جایی که موضوع باشه میگم آن اثر عرفی این موضوع، اون چیزی که اثر عرفی این موضوع هست به نظر عرف شارع او را اثر این میداند. الاثر الذي يراه العرف اثرا شرعيا لهذا الموضوع. این رو برش بار کن. بنابراین کلمه الاثر العرفی معنایی هست که لا تنقض اليقين بالشك به اون معنا به نظر عرف هست. یعنی عرف میگه لا تنقض اليقين بالشك، یعنی رتب الاثر العرفی للمستفاد عند الشك. بنابراین در جایی که شما واسطه خفی هست حقیقتا دلیل استفاد تطبیق میکنه، چون دلیل استفاد کلمه اثر که نداشت، اون اثر رو ما از باب مصحح شما میگیم، چون خود مستفاد موضوعه و موضوعی که شارع مقدس نمیشه بهش تعبد بکنه، تعبد با موضوع بازگشت میکنه به تعبد به حکم، تعبد موضوع بازگشت میکنه به تعبد به اثر موضوع. ایشون میگه اثر عرفی موضوع، اثری که عرف اون رو موضوع میداند با اونی که واقعا موضوع هست یکسان هستن، هر دو در این صحت تنزیل به یک ثبت هستن. من آخوند اینجوری توضیح میده تو حاشیه که رسائل، که این که ما اینجا کلمه اثر رو پاشو واسه کردیم از ما با مقدمات حکمت هست. مقدمات حکمت میگه که ترتیب، یعنی عرض کنم خدمت شما، تنزیل یک شی به لحاظ شی دیگه، این وقتی خودش یک امر شرعی نیست باید این تنزیل به لحاظ اثری هست که برای مترتب میشه. میگه این مقدمات حکمت نسبت به اثر عرفی، اثری که عرف او را اثر میداند و اثری که حقیقتا اثر هست، یکسانه. این شکلی این در، چون اینجا تعبیر ایشون این هست که قدر درسته در جایی که اثر، دست شما درد نکنه، در جایی که اثر حقیقی باشد قطعا ادله استصحاب میگیرتش، ولی این قدر متیقن باعث نمیشود که جایی که اثر عرفی باشد او رو شامل نشه، چون قدر متیقنی که مضر هست قدر متیقن در مقام تخاطب هست و در مقام تخاطب بین اثر عرفی مستصحب و اثر واقعی مستصحب فرقی نیست. عرف اینها رو یکسان میبینه و فارغ بین این دوتا قائل نمیشه. این تعبیری هست که حالا عبارت مرحوم آخون رو حالا ایشون میگه که متفاهم عرفن من الخطاب و ایجاب و ترتیب ما یعد به حسن نقل عرفن الافای شرعیه. ایشون میگه و ذالکه لما عرفت من ان الدلاله علی الاثر الذی به لحاظه یکون التنزیل فی مورد الاستصحاب انما هو به مقدمات الحکمه. ولا یتفاوت و به حسده ها فیما یعد عرفن اثرن بین ما کان اثرن بلا واسطتن او معها کما لا یخفا. خلاصه اون چیزی که عرفن اثر هست اگر واقعا اثر مستصحب نباشد ولی اثر واسطه باشد، ولی عرفن او رو اثر مستصحب بداند، بین این جایی که حقیقتا اثر مستصحب هست و جایی که حقیقتا اثر واسطه هست، این تفاوتی در اون مقدمات حکمت نیست. بعد از این که اون عبارتی که خوندم ولی از حوالا کم نزاله که لیسه منبار تعیین مفهوم الخطاب به تفاهم الله من تطبیق المفاهی ولا مصادیق العرفیه که توضیح داده، میگه و سرهو انهو قد مره ان تعیینهو، این تعیین این اثر به مقدمات الحکمه و لیس ما لا واسطه لهو اصلا بالاضافت الى ما لا واسطه لهو عرفن بالقدر المتيقن في مقام التخاطب كما لا يخفى ولا اعتبار بالقدر بإرادة مقدار من الخارج فإن المدار فيما فيها ينظر مقدمات حكمت إنما هو على القدر به في مقام التخاطب كما حققناه في البحث قيب مرة فتأمل تعرف سره. خب این کلام هم آخون هست که این کلام رو تو کفایه هم اشاره خیلی اجمالی به این مطلب کرده، با یه خط مطلب رو اشاره کرده. عبارت کفایه هم بخونیم مطلب واضح میشه. حالا تا آخویی هم، حالا من کلام آخویی توضیح میدم، ولی آقای خویی بد کلام رو تعبیر کرده. ایشون میگه نه کفایه رو، این کفایه میگه که نعم لا یبعد ترتیب خصوص ماکان منها محسوبا تو نظر العرف من آثار نفسهی به خفاء ما به وساطته بدعوا ان مفاد الاخبار عرفن مفاد الاخبار به دعوا ان مفاد الاخبار عرفن ما یعنه ایضا حقیقتا صفحا. این صفحا اشاره به همین هست که این اشکالی که بعضی ها کردن که این از باب تطبیق خطا در تطبیق هست، این مطرح نکنید. این از باب حجیت نظر عرف هست در تعیین مفهوم، و ما میگیم اصلا مفهوم رو، یعنی همون مطلبی که به حاشیه ایشون توضیحش رو داده، با این فهم میخواد به اون اشاره کنه. خب این کلام مرحوم آقای خویی مطلبی که دارن، یه نکته دیگه رو میخوان متعرض بشن. اینو دقت بفرمایید، بحث آقای خویی این هست که ما دو تا خطاب، حالا من توضیح میدم، من قاعده همون رو بخوام بفرمایم، ما دو تا خطاب داریم. حالا یه مثال برای ذاتن قدر بیادیم، یه مثال برای این خفای واسطه عرض بکنم. فرض کنید که آقایون اینجوری مثال زدم، مثالی که مثلا مرحوم شیخ مطرح میکنه اون این هست که ما مثلا استصحاب میکنیم، دو تا شیء با هم دیگه ملاقات کردن، نمیدونیم این ملاقی و رطوبتی ملاقی داشته هنگام ملاقات یا نداشته. ما بگیم که استصحاب بقای رطوبت بکنیم برای اثبات اینکه سرایت تحقق پیدا کرده، ایشون میگه موضوع تنجس ملاقا سرایت الرطوبه من الملاقی الى الملاقا. سرایت یعنی اگر اضافرن نجاسه من الملاقی الى الملاقا تنجس الملاقا. ولی ما سرایت رو استصحاب نمیخواییم بکنیم که قبلا سرایت بوده الان هنوز سرایت موجوده. ما میخواییم بگیم که وقت رطوبت موجود باشه قهرن اون سرایت تحقق پیدا میکنه. سرایت که تحقق پیدا کرد تنجس که حکم سرایت هست هم بار میشه. ایشون میگه که امام شیخ میفرماید عرف اون تنجس رو که انه اثر خود رطوبت میداند، اون سرایت رو که این وسط هست بهش ملاحظه نمی کنه، واسطه خفی هست، سرایت رو که انه اصلا نمی بینه و این به شکلی تعبیر می کنه که انه شارع مقدس اینجوری تعبیر کرده است که اگر یک شیء مرطوبی که انه اگر یک شیء رطوبت داشته باشد و ملاقات کند با شیء دیگر اون شیء ملاقا نجس می شود، اون واسطه که این وسط هست اون واسطه رو ما باید کنه عرف در نظر نمیگیرم. خب این تقریب کلامشی. مرحوم آقای خویی می فرماید که یه موقع شما نظر عرف رو در تشخیص موضوع اون اثر ملاحظه میکنید، یه موقع عرف رو در لا تنقض الیقین به شک ملاحظه میکنید. اگر فرض این هست که یه موقعی هست شما میگید که اصلا ولی به نظر بدوی سرایت موضوع نجاست ملاقا هست ولی عرف میگه که انه نجاست بر سرایت بار نشده، بر خود اون رطوبت هم بار شده، بر رطوبت بار شده، که انه شارع مقدس گفته اذا کان الملاقی رطبا تنجس الملاقا. یه موقع شما اینو میگید، این معنیش اینه که ما در تشخیص موضوع تنجس به عرف مراجعه میکنیم. روایتی که تنجس رو یک موضوعی براش تعیین کرده ما به عرف مراجعه میکنیم. عرف میگه که اذا کان الملاقی رطبا تنجس الملاقا. اگه این باشه خب ما قبول داریم. این معنیش اینه که اصلا به نظر عرف، به نظر عرف ملاقات رطوبت خودش موضوع هست بر نجاست، اصلا سرایت تو کار این نیست، اینجا مسامحه هم اصلا نیست. یعنی حقیقتا اون چیزی که موضوع تنجس ملاقات هست رطوبت الملاقیه. استصحاب وقتی میکنیم رطوبت الملاقی رو، خب نتیجه میگیریم حکمی که بر رطوبت الملاقی بار شده که نجاست الملاقا هست بار میشه دیگه. شما اینجا چی میخواید بفرمایید؟ شما میخواید بفرمایید عرف تنجس ملاقا رو اثر سرایت میداند در تشخیص موضوع تنجس ملاقا، سرایت رو موضوع میداند، با این حال که لا تنقض الیقین به شک میرسه تو اونجا مسامحه میکنه که معنا نداره. این چه معنی داره که فرض این هست که عرف موضوع تنجس رو موضوع تنجس به نظر عرف نجاست سرایت الملاقی نیست، از سرایه من الملاقی للملاقی نیست. اگر واقعا سرایت باشه رطوبت الملاقا نباشه چه معنا داره به مجرد استفاد رطوبت الملاقی ملاقا رو بار کنیم؟ یعنی خلاصه ایشون می فهمد که ما باید به اون دلیلی که اثر رو بار کرده به اونجا مراجعه کنیم، دلیلی که اثر داره، نه به لا تنقض الیقین و الشک. عبارت آقای خیلی رو من عبارت شو بخونم ادامه شو. ایشون میگه که چون یه مثالی رو که آقای خویی مطرح میکنه، مثال این هست که کسی استصحاب عدم حاجت میخواد بکنه برای تحقق غسل. من نمیدونم تو دست من حاجبی هست که باعث بشه که غسل تحقق پیدا نکنه یا نه. خب اینا آیون میگن که قصر موضوعش رسیدن آب به بشر است و با استصحاب عدم حاجب ما نمی توانیم اثبات کنیم که آب به بشر رسیده تا با اثبات وصول آب به بشر تحقق قصر رو نتیجه بگیریم. اینجا واسطه وجود داره بین عدم وجود حاجب و تحقق الغسل و اون وصول الماء الی البشر است. آقای خویی می‌فرماید که این تحقق الغسل موضوعش وصول الماء الی البشر است یا تحقق الغسل موضوعش عدم الحاجبه؟ اگر عرفاً موضوعش عدم الحاجب هست بحث مثبت نیست، اصلا واسطه نداره، واسطه خفی یا غیر خفی نه، واسطه نداره. شارع گفته که اثر عدم الحاجب رو غار کن. اثر عدم الحاجب چیه؟ تحقق الغسل. ولی اگر تحقق الغسل اثر عدم الحاجب نباشه، تحقق الغسل اثر وصول الماء الى البشره باشه، چون به چه عنوان میخواید با استصحاب این اثر رو بار کنید؟ این تعبیر این هست: فشی مثل استصحاب عدم الحاجب ان کان العرف یستظهر من الادله ان صحت القسل من آثار عدم الحاجب مع سب الماء على البدن فلا يكون هذا استثناء من عدم حجیت الاصل المثبت لکون الاثر هین ازن اثرا لنفس المستثر لانه لازمه و امکان الارف معترفا به ان المستثر منها ان الاثر اثرا للواسطه کما هو صحیح فا ان رفع الحدث و صحت القسل من آثار تحقق القسل. این حالا تعبیر بهترین بود، میگفت من آثار وصول الماء الى البشره که یاد این تحقق بن که خیلی عبارت رو مثلا بعد تعبیر کرد، بعد میگفت فا این تحقق القوس من آثار وصول الماء الى البشره لا من آثار عدم الحاجب عند سب الماء فلا فائدت فی خفاء الواسطه بعد عدم کون الاثر اثرا للمستصحب صحاب الاستثناء مما لا یرجع الى محصله. خب این فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی. من تصور میکنم که ممکنه ما این مطلب رو از آقای خویی نپذیریم و بگیم که در دو مرحله عرف در تشخیص مفهوم دخالت میکنه. یک مرحله در تشخیص موضوع تحقق القدس رو همین مثال، اون موضوع تحقق القدس حقیقتاً وصول الماء الى البشر است. میگه اگر آب به بشر برسد قدس تحقق پیدا میکنه، اون اب نداره، ولی مانعی نداره که لا تنقض الیقین بشک، تو لا تنقض الیقین بشک بگه آن چیزی که اثر عرفی شی حساب میشه اون رو بار کن. دقت بفرمایید، بحث سر این هست، کلامی که مرحوم آخون تو کفایه توی حاشیه رسائل داره توجه کنید، در حاشیه رسائل ایشون این مطلب رو متعرض میشن، میگن یه موقعی ما اگر یه جایی کلمه حکم آمده بود، ما شاعر مقدس میگفت حکم این موضوع را بار کن، حالا به جای کلمه اثر می کلمه حکم رو کار میبرم، حکم این موضوع رو بار کن، خب تحقق القدس حکم وصول الماء الى البشر است، یعنی عرف وصول الماء الى البشر را موضوع میداند برای تحقق قدس، که یک امر شرعی فالقدس که میخوام بگم به عنوان یک حکم وضعی که مترتب هست بر وصول الماء الى البشر. خب درست، ولی شارع مقدس اینجا که نگفته که رتب حکم الموضوع، شارع گفته که بگو این موضوع هنوز باقیه، بگو این شی هنوز باقیه. مرحوم آخوند میگه گاهی اوقات وقتی میگیم این شی باقیه، اون واسطه رو عرف نمیبینه، یعنی میگه که در جایی که این مستصحب تحقق پیدا بکنه کنه اون حکم بار شده، حکم حقیقتا بار نشده، حکم حقیقتا این حکم حقیقی این موضوع نیست، حکم مسامحی عرف موضوعه، ولی اونی که دلیل بر در ادله استفهام هست اهم از حکم حقیقی و حکم مسامحی موضوعه. ایشون ادعاش اینه که در ادله شما همچنان که نظر عرف رو در دلیل تحقق قسل محکم میدانید در فهم مفهوم، دلیل نظر عرف رو در فهم لا تنقض الیقین بشک باید محکم بدانید. میشود عرف در تشخیص موضوع، در تشخیص موضوع، موضوع قسل رو چیزی بداند، ولی در مقام عمل این قوس رو بر چیز دیگری هم بار کند، و چون بر اون چیز دیگر هم همین رو بار می کند، بنابراین وقتی میگیم لا تنقض الیقین بشک، یعنی وقتی که عدم الحاجه، حالا سغلیان نمیخوام بگم حتما اینجور هست که نیستا، یعنی بحث رو باید بحث کرد که آیا واقعا عرف نظرش در این موارد این شکلی هست یا عرف در این موارد این شکلی نیست، ولی نظر مرحوم آخون اینه که اینجا عرف در لا تنقض الیقین بشک مفهوم لا تنقض الیقین بشک رو این میدارد که یا خودمون اگر مستصحب خودش حکم شرعی هست، خودمون حکم شرعی رو باقی بدارن، اگر مستصحب یک امر تکوینیه، اون امر تکوینی حکم عرفی او را، یعنی اون چیزی که عرف به نظر خودش او را حکم این شی می داند. یعنی ما تنه عرف دو تا نگاه داره، یک نگاه در تشخیص لا تنقض الیقین به شک داره، یک نگاه در تشخیص ادله تحقق غسل داره. ما همچنان که در ادله تحقق غسل نظر عرف محکم هست، در تشخیص لا تنقض الیقین به شک هم نظر عرف محکمه. این ما حاصل فرمایش مرحوم آتیلا.
یعنی حکم عرفی این مورد رو تشکیل رو باکر.
بله.
مگه قبلا از اون محل اولش عرف نگفته حکم عرفی مال همون مورد؟
نه نه نه، ایشون میگه که وقتی بخواد
این حتی حکم عرفی هم بگیم بعد نکه تو مرحل اول
تو مرحل اول، یعنی به تعبیر دیگه اینجوری عرض بکنم، عرف علاوه بر حال اینجوری میخوام عرض بکنم، عرف این رو هم حکم اون واسطه، یعنی به این معنا اگر واسطه رو توجه بکنم حکم واسطه میبینم، ولی خیلی وقت اصلا واسطه رو نمیبینه، یعنی این حکم رو حکم اون شی هم میبینه، این حکم هم حکم واسطه رو میبینه هم حکم رو ذل واسطه میبینه.
نیاز میکنه نقضه
چی؟
نیاز میکنه نقض کرده، ولی اگه اون مرحل اولش ملتزم باشه هنوز.
نه نه واقعا نقض میدونه، واقعا نقض میدونه. نه 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 اینجور نیست که یادش میده، اینجور نیست که یادش میده، این حرف ایشون این نیست که چیز میکنه. حالا اون اینجوری اون رو من بعدا توضیح میخوام بدم که حتی اگر به اون نفع هم باشه مانعی نداره، ولی حالا اون رو من بعد نکته هست که اون رو بعد توضیح. مرحوم آخون حرفش این هست که کأنه عرف هم تحقق اصل رو، یعنی در جایی که تحقق اصل رو داره ملاحظه میکنه، ادله تحقق اصل رو میبینه. حالا این رو ملاحظه فرمایید، من یه خفه شدم بعدن یه توضیح بدم، فرد راه نما هست از کنم این بحث آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید، آقای صدر در بحث چجوری بحث رو دنبال کردن به مباحث الاصول ملاحظه فرمایید. من یه نکته رو اینجا من اشاره بکنم بعدا توضیحش رو بعدا میگه. ما اینجا تو این بحث دو مرحله بحث کلی داریم. یک بحث اینه که آیا اصلا این مطلب درسته که یه مرحوم آخون این رو پذیرفته که نظر عرف در تشخیص مفاهیم معتبره، نه در تطبیق مصادیق بر موضوعات. اگر مسامحه عرف در تطبیقات باشه این مسامحه اعتبار نداره. آیا این اصل موضوعی که مرحوم آخون پذیرفته درسته یا درست نیست؟ اینو بحثت بدن میکنه. ما فعلا بحثمون رو با پذیرش این اصل داریم دنبال میکنه که نظر عرف فقط در تشخیص موضوع، مفهوم موضوع و مفهوم دلیل معتبر هست، اما در تطبیق مفهوم بر مصادیق نظر عرف معتبر نیست. یک نکته. نکته دومی که اینجا میخوام مطرح کنم اون اینه، اینم دقت کنید بعدن، یه بحث اینجا آقایون دارن میگن که عرض کنم محمد خویی این بحث اینجا مطرح میکنه که تعیین موضوع عرف در موضوع رو چگونه تعیین میکنه در انصار اینا، این بحث های شکلی. اینجا یه بحثی هم هست، ما بعدن این بحث رو خواهیم داشت که در استصحاب بقای موضوع شرطه، این که موضوع استصحاب رو چجوری تعیین میشه کرد، آیا موضوع مستصحاب به وسیله عرف موضوع رو تعیین میکنه یا لسان دلیل تعیین میکنه، سه تقسیم سگانه کردن، گفتن موضوع دلیل گاهی اوقات حقیقتا یه شکل، گاهی اوقات به لسان دلیل یک شکل، گاهی اوقات به مراجعه به عرف یک شکلیه. این بحثی که اینجا ما داریم به اون بحثی که تعیین موضوع دلیل، آیون میگن تعیین موضوع دلیل به عرف نه به لسان دلیل، تعیین موضوع به لسان دلیل نیست به عرفه. آیا این بحث اون دوتا بحث با هم دیگه همخوانی داره یا همخوانی نداره؟ این مرحله دومه بحث رو بعدن من توی این بحث من واردش نمیشم، اینو بعدن موقعی که اون بحث تعیین موضوع چیز شد اونو اونجا مطرح میکنم، اینو داشته باشید، حالا بعدن بحث رو دنبال خواهید کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.